سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. روابط ایران و روسیه راهبردی خواهد بود، نه مقطعی و گذرا. ارتباط اقتصادی و تجاری بین دو کشور در وضعیت فعلی رضایت بخش نیست. بیش از 40 سال است که مقابل غرب ایستاده ایم و پیشرفت کشور را به تحریم گره نخواهیم زد. آنچه شنیدید بخش‌هایی از حرف‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران است که در دیدار با همتای روسش ولادیمیر پوتین بیان شده. دیداری که در آن از روابط اقتصادی و استراتژیک دو کشور سخن به میان می‌آید و همزمان بخش قابل اعتنایی از افکار عمومی به دلیل تجربه تاریخی رفتار روسیه با ایران با پرسش‌های بسیار دنبالش می‌کنند. حامیان دولت رئیسی از این دیدار با عنوان احیای روابط ایران و روسیه یاد کردند. روابطی که به گفته آنها در دولت روحانی و به دنبال اظهارات محمد جواد ظریف به تیرگی گراییده بود. آیا دیدار پوتین و رئیسی با مذاکرات وین ارتباط دارد یا موضوعی است که باید جدا از مذاکرات دنبالش کرد؟ در دیدگاه همراه با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان، این موضوع و اهمیت دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه را بررسی می‌کنیم و می‌پرسیم آیا همانقدر که پوتین ایران را رفیق و شریک استراتژیک می‌داند، ایران نیز می‌تواند روی شراکت روسیه حساب باز کند؟ آقای مهدوی‌آزاد، از اهمیت سفر ابراهیم رئیسی به روسیه برای ما بگید. آیا اونطور که طرفداران و حامیان دولت رئیسی میگن روابط دو کشور احیا شده؟
روابط ایران و روسیه در یک سال اخیر در دولت روحانی کمی تیره شده بود، مخصوصا بعد از انتشار نوار صوتی آقای ظریف. این روابط به نفع واضحی سرد شد. اونجا خب به هر حال چیز کوچکی نبود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی داشت رسما فرمانده سپاه قدس رو متهم میکرد که مجری اوامر ولادیمیر پوتین هست، رسما داشت روسیه رو متهم میکرد که در برجام کارشکنی میکنه و غیره. بنابراین این فرصت بازگشت نومحافظه‌کاران، تندروها و در واقع خست سخت قدرت حضورش در دولت فرصت مناسبی است برای روسیه. منتها فقط مسئله این نیست. ایران در آستانه یک توافق دوم هسته‌ای است. اگر اوضاع همچنین اینطوری پیش بره، اگر علی خامنه‌ای در لحظه آخر زیرش نزنه، به نظر میرسه روس‌ها و جهان شرق نگاهشون هست که ایران احتمالاً تن خواهد داد به توافق. در این صورت روسیه داره الان همین کاریو میکنه که چین سال 1994 کرد. چین هم بلافاصله بعد از برجام در سال 94 اولین کشوری بود که سراسیمه رئیس جمهورش وارد ایران شد، توافقات بسیار بزرگ امضا کرد. هرچند اون توافق 600 میلیارد دلاری هیچگاه اجرا نشد، اما چین تونست از اون فرصت استفاده کنه، جای پاشو محکم کنه. بنابراین روس‌ها هم دنبال این هستن که اگر ایران توافقی با غرب انجام داد، بتونن ازش استفاده کنن، جای پاشون رو محکم‌تر کنن.
پوتین ایران رو رفیق و شریک استراتژیک روسیه معرفی کرده بود. شما فکر میکنید در مقابل آیا روسیه هم رفیق و شریک ایران محسوب میشه؟
در اینی که ایران رفیق و شریک روسیه باشه من تردید زیادی ندارم، حتی شاید بیشتر هم هست. جمهوری اسلامی یه جورای مرید روسیه است، رهبر ایران یه جورای رهبر جمهوری اسلامی مرید روسیه هست. به هر حال یادم نره جمهوری اسلامی برخلاف تصریح قانون اساسی به روس‌ها در نژه پایگاه هوایی داد. به هر حال یادمون نره به روایت وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، ایران نیروهای زمینیش رو در اختیار روسیه گذاشت در سوریه، برعکس اون چیزی که ادعا میشه که سوریه روسیه آمد به کمک ایران. این ایران بود که نیروی زمینیش رو در اختیار ولادیمیر پوتین گذاشت. یادمون نره که در انواع و اقسام مسائل در واقع این ایران تونسته جای پای روسیه رو محکم بکنه، هم حضورش در خلیج فارس رو، هم حضورش رو در جهان شرق در حوزه فلسطینی ها، لبنان و جاهای دیگه. منتها اینی که آیا روسیه رفیق ایران هست، به وضوح به شما میگم خیر. در واقع در طول تاریخ اگر نگاه بکنیم، روسیه تنها کشوری است که به زور بخشای بزرگی از سرزمین ایران رو جدا کرده، بخشای حدود 7 8 برابر کشور فعلی بلژیک، حدود 3 برابر کشور آذربایجان. تاریخ چند سال اخیر، یک دهه اخیر هم نگاه بکنیم، روسا همیشه خر خودشون رو نوندن. روسا همون کشوری هستن که هیچگاه هیچ قطعنامه‌ای از شورای امنیت رو علیه ایران وتو نکردن، هیچگاه مقابل آمریکا نایستادن، در دوران تحریم‌ها هیچگاه حاضر نشدن به ایران کمک بکنن. حتی تدافند S-300 رو که به ایران دادن، بعد از حدود 15 سال خواهش و التماس ایران، موقعی دادن که ایران برجام رو در سال 94 امضا کرد. برای این خیر، روس‌ها یک قدرت بزرگن در تراز جهانی، آنچنان که قدرت‌های بزرگ رفتار می‌کنن، دنبال منافع خودشون هستن. برای اونها جمهوری اسلامی ایران و ایران یک برگ بازی است، نه بیشتر.
پیرو صحبتتون آقای مهدوی آزاد، نگاه ایرانیان به روسیه به دلیل تجربه های تاریخی و حتی معاصری که در رابطه با این کشور دارن و شما به چند تاش اشاره کردید، نگاه منفیه. فکر میکنید چرا جمهوری اسلامی این پیشینه تاریخی رو ندیده میگیره و اصرار به عقد قرارداد و برقراری رابطه با روسیه داره؟
بله، آنچنان که گفتم روسیه تنها کشوری است که در تاریخ معاصر بخشای از ایران رو با جنگ جدا کرده. توی عهدنامه گلستان ترکمنچای حدود 200 سال پیش ما 250 هزار کیلومتر مربع سرزمینام رو از دست دادیم، 8 برابر بلژیک فعلی، 3 برابر آذربایجان. اتفاقا همون زمان هم یکی از مهمترین دلایل شکست خفتبار ایران تحریکات وسوسه‌های روحانیت شیعه بود، مخصوصا مثلا سید محمد مجاهد، معروف بود به شیخ مجاهد، که راه افتاده بود میگفت مگر خدا میگذاره که یک کشور کافر، یک کشور ملحد بر کشور مسلمان شیعه مسلط بشه. شاه بی کفایت قاجار فتح‌علی شاه رو در واقع تحریک کرد و برد به اون قسمت. ظاهرا روحانیون بدون اینکه بخوان دارن پروژهشون رو تکمیل میکنن، یعنی دیگه حالا بخش دیگری از ایران رو هم دارن میکنن. حالا دیگه الان دوران تجزیه کشورها نیست، روسیه هم دنبالش نیست، امکانش رو هم نداره، ولی دوران نفوذ و سلطه و تسلط سیاسی امنیتی است. میتونه این یک دلیل باشه. میتونه دلیل دومش انزوای بیش از حد حکومت ایران باشه، مخصوصا علی خامنه ای. میدونید آقای خامنه ای الان در دنیای غرب هیچ دوستی نداره، که هیچ اصلا دیداری باهاشون نمیکنه، روابطی باهاشون نداره. در کل دنیا در واقع پوتین تنها رهبر دنیاست که با او ارتباطاتی داره. یه دلیل سوم در موردش این سوالا ما خیلی زیاد میشنویم، از زبان وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی هم شنیدیم، بحث نفوذ اطلاعاتی روسا هست. خیلی ها معتقدن که در ایران الان دو تا قدرت بزرگ دارن پشت پرده بازی میکنن، یکیش موساد اسرائیل و یکیش در واقع ساختار اطلاعاتی روسیه. از همه اینها مهمتر، ایران در نگاه جمهوری اسلامی ایران جنگیدن با غرب، غرب ستیزی، رجزخوانی علیه غرب، دشمنی با غرب، چالش، یک ارزش استراتژیک تغییرناپذیره. و این بدبختی حکومت‌های ایدئولوژیک، موقعی که حکومتی اصرار داشته باشه برای اینکه با یک کسی دشمنی کنه، براش مهم نباشه منافع ملی چی هست، منافعش چی هست، منطقا نیاز به حامیانی داره. و خب توی این حوزه روس‌ها ظاهراً تنها کشوری هستن که حاضرن بازی سیاسی کنن، چون چینی‌ها تو همین الان که داریم صحبت می‌کنیم میگن ما وارد معادلات سیاسی و امنیتی علیه آمریکا به صورت جدی نمیشه.
بر اساس صحبتاتون آقای مهدوی آزاد، شما فکر میکنید خود علی خامنه ای چه نگاهی به روسیه داره و رابطه ایران با روسیه چقدر براش اهمیت داره؟
اگر به سخنرانی های آقای خامنه ای در سه دهه اخیر نگاه بکنید، میبینید که او فقط از رهبر یک بار، از رهبر یک کشور تعریف کرده و اون هم ولادیمیر پوتین هست. فقط از یک کشور، یک حکومت تعریف کرده، اون هم روسیه ولادیمیر پوتین و کرملین ولادیمیر پوتین هست. در همون سفر معروفی که آقای پوتین آمد تهران و یه دیدار حدوداً 6 ساعته داشت با آقای خامنه ای، و خب خیلی ها میگن اون دیدار زیربنای روابط تازه ایران و روسیه شد. عجیب و حیرت آور این هست که شما در افکار عمومی هم موقعی که کنکاش میکنید، ببینید بخشای بزرگی از جامعه ایران به روس‌ها بسیار بدبینن، و خب این سابقه تاریخی داره، الکی نیست. گفتم بخشای تنها کشوری است که بخشای بزرگی از ایران رو با زور و جنگ و تجاوز جدا کرده. توی کتابای تاریخ نسل ما در مورد در واقع نفوذ خارجی فقط ماجرای گریبادوف رو میخوند، در مورد انگلیسی‌ها، پرتغالی‌ها، نمیدونم آمریکایی‌ها چیز زیادی نمیخوند یا کمتر میخوند. فکر می‌کنم یه مقداری هم ما بعد از زاویه نگاه رهبری جمهوری اسلامی، از زاویه روحیات او نگاه کنیم. رهبر جمهوری اسلامی آدمی است در واقع به شدت لجباز، با نگاهی بسته، در انزوای مطلق، بسیار مغرور، بسیار خودخواه. میدونید این کاراکترهای شخصی، این روحیات شخصی در حکومت‌هایی که تمامیت خواه، خودکامه هستند، به معنای واقعی دموکراسی وجود نداره، پارلمان واقعی وجود نداره، مطبوعات آزاد وجود نداره، این کاراکترهای شخصی خیلی تاثیرگذاره. برای من فکر می‌کنم یه بخشی از این فشاری که دارن میارن سیاست نگاه به شرق، اصراری که دارن بر چیز در واقع گیج و عجیبی به نام نگاه به شرق، بخشش برمیگرده به روحیات و کاراکتر شخص رهبر جمهوری اسلامی.
دیدار پوتین و رئیسی آیا به مذاکرات وین ارتباطی پیدا میکنه آقای مهدوی آزاد، یا موضوعیه که باید جدا از مذاکرات اون رو دنبال کرد؟
به صورت غیر مستقیم ارتباط داره. ویدیوی منتشر شده از اینکه مقام ارشد مذاکره کننده ما داره به دیپلمات روس میگه ما روی شما خیلی حساب کردیم. این دور مذاکرات ایران و جهان غرب ظاهرا خیلی با اتکای به روسیه داره انجام میشه. این ارتباط اولشه. ارتباط دومش اونجوری که گفتم دنیای پسابرجامه. اگر توافقی امضا بشه، اگر آقای خامنه‌ای لجبازی نکنه و کار پیش بره، منطقا در دنیای پسابرجام دو روسیه دنبال جایپای محکمتری میگرده، میخواد توافق قوی داشته باشه، و اینجا به نظر میسه روس‌ها از همین الان دارن میخشون رو میکوبن.
آقای مهدوی آزاد، اگر توافق هسته‌ای انجام بشه، فکر میکنید روابط ایران با چین و روسیه به کدام سمت و سو خواهد رفت و اگر نه چه دورنمایی برای روابط این سه کشور قابل ترسیم خواهد بود؟
ببینید تجربه نشون داده روابط ایران با روسیه و حتی چین تحت تأثیر روابط اون کشورها با آمریکاست. تجربه S-300 رو گفتم، به ایران نفروخت بعد از 15 سال التماس ایران، موقع فروخت که برجام امضا شدش. الان صحبت از این هستش که روسا قرار بوده 10 میلیارد دلار به ایران سلاح بفروشن. ظاهرا اون 24 جنگنده سوخو 35 که قرار بوده مصر بدن، گفته میشه پدافند S-400 روسا پذیرفتن و گفته میشه حاضرن ماهواره نظامی به ایران بدن. اگر اتفاق بیفته و دولت بایدن موافقت بکنه، اون موقع منطقا رابطه ایران و روسیه نزدیک میشه بر مبنای سپاه پاسداران و روسیه با از این زاویه نگاه، و خب نفوذ روسیه هم بیشتر خواهد شد. منطقا روس‌ها چیزی انتظاراتی از ایران دارن که چینی‌ها در توافق 25 سالشون گرفتن. مثلا اگر توافق هسته‌ای انجام نشه یا ایران بخواد سرسختانه مقابل غرب بایسته برخلاف تبلیغاتی که انجام میده، روس‌ها حاضر نیستن هزینه حمایت از ایران رو بپردازن. من فکر می‌کنم رویاهایی که حکومت ایران داره در مورد اینکه میلیاردها دلار صادرات بکنه، میلیاردها دلار چیز بفروشه، عملی نخواهد شد. همچنان که شما اگر برگردید به 4-5 سال پیش، حرفای آقای سعید جلیلی رو ببینید در مورد اینکه فقط 20 میلیارد دلار میتونه جمهوری اسلامی نمیدونم سیفیجات صادر کنه، آخرش هیچ کدام از اینها محقق نشد یا عدد بسیار کوچیکی بود. برای من چنین رویاهای امکان بروز نداره، اما این رویای برخی از نظامیان ایران امکان بروز داره که ایران نه تنها بخشی از حیات خلوت روسیه، بلکه به عنوان بخشی از قوای نظامی روسیه در عرصه جهانی بخواد ایفای نقش بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون که ما را همراهی کردید.